دري خبرونه واوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 7 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم ژیلو سمی به سمع شما می رساند.
با عرض سلام. در حالی که تاریخ برای آغاز مذاکرات بین الافغانی که باید در دوحه برگزار شود مشخص نشده است، یک مقام ارشد حکومت افغانستان روز یکشنبه گفت که جانب دولت افغانستان در این مذاکرات روی وضع آتش بس طالبان را تحت فشار قرار خواهند داد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان گفت که جدیت طالبان در مورد صلح از زمان ابتدا و زمان آشکار خواهد شد که تیم مذاکره کننده کابل برای ایجاد یک آتش بس دائمی تلاش کند. صالح در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت اولین آزمایش برای طالبان آتش بس است. صالح گفت که هیئت افغان پس از حل و فصل تمام مسائل لوجستیکی به دوحه می رود. آقای صالح گفت آغاز گفتگوها به دلیل مخالفت با آزادی برخی از محبوسین که به جرم کشتن غیر نظامیان و نظامیان فرانسوی و استرالیایی در افغانستان زندانی می باشند به تأخیر افتاده است. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که برای یافتن راه حل به زندانیان که جامعه جهانی در مورد آنان ملاحظه دارد، تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد. بیش از 200 نفر پس از گیر ماندن در یک آتش سوزی سری در یک منطقه تفریحی در جنگل ملی سیارا در ایالت کالیفرنیا توسط هلیکوپترها نجات یافتند. اداره خدمات اضطراری کالیفرنیا گفت در این حریق حداقل 2 نفر به شدت زخمی شده و 10 نفر دیگر نیز دچار جراحات متوسط شدند. شدت گرمای روز شنبه باعث آتش گرفتن گیاه‌های خشک در منطقه شده و با گسترش سری مسیرهای تخلیه را مسدود کرد. حداقل 2000 خانه و ساختمان در ساحه تحت تهدید حریق قرار دارد. در چند منطقه دیگر این ایالت، یکی در نزدیکی لس آنجلس و دیگری در ساحه سان دیگو نیز آتش سوزی ها جریان دارد و 12500 مامور اطفائیه در حال در تلاش خاموش ساختن این حریق ها می باشند که درجه حرارت در کالیفرنیا به طور بی سابقه بلند رفته است. میدان هوایی بغداد شام یک شنبه هدف 3 راکت کاتوشیا قرار گرفت. آژانس خبری دولتی عراق گزارش داد که یک از این راکت ها به گراج تراکتورهای باربری میدان هوایی ثابت کرد که در نتیجه 4 دستگاه تراکتور آسیب دید اما تلفات جانی در قبال نداشت. این گزارش ها کیست که این راکت ها از منطقه الزیتون در ابو غریب در غرب بغداد پرتاب شده است. حملات راکتی از این نوع معمولاً مراکز نظامی مجاور میدان هوایی بغداد را که محل حضور سربازان ائتلاف بین المللی است هدف قرار می دهد. میدان هوایی بین المللی بغداد شامل 2 قسمت غیر نظامی و نظامی است و نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای عراقی در بخش نظامی این محل حضور دارند که اخیراً مکرراً هدف حملات راکتی قرار گرفته است. قرار گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی یا SPA، نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی که در یمن می جنگند، یک طیاره بدون سرنشین مملو از مواد منفجره را بر فراز حریم هوایی یمن رهگیری و منهدم کردند. ائتلاف می گوید که این طیاره توسط حوثی‌ها به جانب عربستان سعودی پرتاب شده بود. سخنگوی حوثی‌ها روز یکشنبه گفت که آنها با طیاره‌های بدون سرنشین و میدان هوایی ابها در عربستان حمله کردند. یحیی ساریا گفت که هدفشان بخشای نظامی و اهداف اساس بود که به طور دقیق مورد اصابت قرار گرفت. مکی سال رئیس جمهور سنگال به دلیل بارندگی شدید 7 ساعته که منجر به جاری شدن سیلاب‌های گسترده در آن کشور شد، برنامه کمک اضطراری را فعال کرده است. مقام‌های سنگال می‌گویند که بارندگی روز شنبه بیشتر از آنچه در طول 3 ماه از فصل بارندگی در کشور مشاهده می‌شود رخ داد. قرار گزارش ها سه کودک در اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند و حداقل یک نفر به دلیل سیل در منطقه اولک مفقود شده است. طبق پیشبینی های سازمان هواشناسی سنگال در روزهای آینده در اکثر مناطق کشور رعدبار و رعد و برق بیشتر پیشبینی می شود. طوفان هیشن با بادهای بسیار شدید و بارندگی متواتر ساعت جنوب شرقی ژاپن را هدف قرار داد. این طوفان قوی روز یک شنبه برق هزاران خانه را قطع کرده و مقامات را وادار ساخت تا حدود 1.8 میلیون نفر را تخلیه کنند. قرار پیشبینی ها شدت بادهای طوفان که به جانب شبه جزیره کوریو در حرکت است تا امروز دوشنبه به 216 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. اداره زمینشناسی ایالات متحده روز یکشنبه گفت که زلزله به شدت 6.3 و مقیاس ریشتر در 82 کیلومتری شمال شرق میندانیو در فلیپین رخ داده است. گزارش می رساند که عمق این زلزله در 120 کیلومتری زمین بوده است. پلیس هنگ کنگ حداقل 289 معترض را در جریان مظاهرات روز یکشنبه توقیف کرد. این مظاهرات در مخالفت با تعویق افتادن انتخابات پارلمانی که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود صورت گرفت. کری لم رهبر هنگ کنگ که از حمایت چین برخوردار است در آخر ماه جولای انتخابات شهری را به خاطر همگیری ویروس کرونا برای یک سال به تعویق انداخت. این اقدام خانم لم با مثابه ضربه به حامیان دموکراسی هنگ کنگ تلقی شد. انتظار می رفت که حامیان دموکراسی هنگ کنگ کرسی های بیشتری را در پارلمان به دست بیاورند. بر اساس گزارش ها پلیس ضد شورش از توپ های مارچ در برابر مظاهره کنندگان استفاده کرد. و وزارت صحت عامه افغانستان می گوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38398 مورد افزایش یافته است. به گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1412 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 30537 تن دیگر صحتیاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز یکشنبه 6 سپتامبر و 27,227,648 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 886,142 نفر رسیده است. تا حال بیش از 17,942,012 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 192,262 نفر و شمار مصابین 6,411,349 نفر تایید شده است. تا حال 386,658 نفر در ایران با کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 22,293 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین با کووید 19 و 298,509 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,342 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. مقام های محلی بامیان از آغاز یک برنامه توانمندسازی زنان در این ولایت خبر داده می گویند که که از طریق این برنامه 80% زنان مورد حمایت قرار می گیرند. آنان می گویند که انکشاف تولیدات محلی زنان، رشد سرمایه گذاری های کوچک و افزایش تولیدات محلی توسط زنان یکی از اهداف مهم این برنامه است. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
ریاست انکشاف دهات ولایت بامیان میگوید که برنامه توانمندسازی زنان روستایی در بخش تولیدات محلی با هزینه بیش از 15 میلیون افغانی در این ولایت آغاز شده است. مقام ها میگویند که از این برنامه آن عده زنان مستفید میشوند که به دلیل نداشتن بودجه به فعالیت های تجارت کوچک و تولیدات محلی پرداخت نمیتوانند. محمد رضا پیمان رئیس انکشاف دهات بامیان میگوید
هدف برنامه ملی VRDP توانمندسازی و رشد اقتصادی و اجتماعی روستایی هست. که از سال 2018 ایجاد شده و تا سال 2023 ادامه خواهد یافت. و این برنامه به عنوان اولویت ملی حد اکثر تمرکز خود را روی بانوان داره. خوشبختانه
مقام ها میگویند که از طریق این برنامه با ایجاد صندوق پسنداز برای رشد اقتصادی روستاها 80% زنان در قریه‌جات زیر پوشش قرار میگیرند. با گفته ای آنان از طریق این برنامه زنان روستایی در زمینه تولید لبنیات، صنایع دستی محلی، ایجاد صندوق پسنداز و رشد اقتصادیشان مستفید می شوند. مستفید شوندگان این برنامه با استقبال از آن می گویند که بسیاری از زنان به دلیل نداشتن بودجه نمی توانند کاربار تجاری خود را راه اندازی کنند، اما این برنامه به آنان کمک خواهد کرد. سیما محمدی یکی از زنان تجارت پیشه در بامیان می گوید
هست اکثر خانمایی که کار بلد هستن اما ندارن سرمایه که کار خود شروع بکنه و دفتر انکشاف اقتصاد روستایی آمدی برنامه را در قریه‌جات ما تطبیق کرد و ایجاد گروپ های پسنداز را انداختن ایجاد کردن و ما هر خانم در یک هفته 20 افغانی پسنداز میکردیم که مو ضرب المثل که ما شما داریم میگه قطره قطره عاقبت دریا شود واقعا آلا دریا شده.
ریاست انکشاف دیهات بامیان میگوید که این برنامه تنها روی رشد اقتصادی زنان در سطح 5 ولسوالی بامیان راه اندازی شده است. آنان میگویند که با آغاز این برنامه حدود 350 شورای محلی در 5 ولسوالی بامیان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته که از طریق صندوق پسنداز این برنامه حدود 13 میلیون افغانی زنان تجارت پیشه پسنداز کردند. مسئولان این برنامه میگویند که در تلاشند تا در بخش‌های گلدوزی، تولید لبنیات و صنایع دستی در سطح روستا تا شوراهای زنانه بیشتر تحت پوشش این برنامه قرار گیرد. در سالهای اخیر فعالیت‌های زنان تجارت پیشه در بامیان افزایش یافته و این بانوان اکنون در سطح هر ولسوالی بازارچه مخصوص فروش تولیدات محلی خود را دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آستانه آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان، اعضای خانواده های قربانیان جنگ میگویند که هیچ فردی در هیئت مذاکرات حکومت افغانستان از آنها نمایندگی نمی کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تاکید می کند که جای قربانیان جنگ در روند گفتگوهای صلح خالی است و هنوز فرصت برای مشارکت آنان وجود دارد. حکومت افغانستان اما از تلاش ها برای تامین عدالت به قربانیان جنگ می گوید. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسام سیرت میشنوید.
از این دو تا پسر و پنج تا دختر مانده. این پنج تا دخترش
دو عضو خانواده دانش حبیبی در حمله طالبان به یکاو لنگ کشته شدند. آنان دهقان بودند و به گفته حبیبی هیچگاه در جنگ سهم نداشتند. 10 سال از آن واقعه می گذرد.
آنهایی که فقط از نماینده افغانستان در مذاکره صلح شرکت میکنند، اینها افرادی هستن که نه درد جامعه را دیدن و نه حس میکنن لااقل یک تا خانواده قربانیان جنگ حضور پیدا بکنه.
نمایشگاه دائمی از اشیای بجا مانده از صدها هزار قربانی جنگ در کابل. نمایشگاه یادآور خاطرات تلخ جنگ و زندگی های برباد رفته است. هدف این نمایشگاه فراموش نشدن عدالت برای قربانیان جنگ گفته شده. شماره از بازماندگان قربانیان جنگ در 40 سال اخیر به این باورند که صلح پایدار بدون تامین عدالت ناممکن است.
عدالتی که کاملا به فراموشی سپرده شده، عدالتی که کاملا نادیده گرفته شده، تا 40 سال جنگ افغانستان این عدالت پامال شده و هم اکنون پامال میشه. متاسفانه هیچ یک از نمایندگان قربانیان در میان هیئت مذاکره کننده وجود نداره.
خانواده های قربانیان جنگ میپرسند با وجود ادعای پاسداری از حقوق قربانیان جنگ، چرا در هیئت مذاکراتی صلح حکومت نمایندگان قربانیان حضور ندارند؟
صلح دائمی، صلح با عزت و صلح در حقیقت عادلانه صلح است که خواست فامیلان قربانیان جنگ در نظر گرفته شد. با تأسف تا هنوز ما درخواست مایی بود و انتظار مایی بود که هر دو طرف شماری از قربانیان جنگ را در گفتگوهای صلح با زمینه اشتراکشان را مساعد می کردن. و این فرصت هنوز هم وجود داره.
این مشارکت با استفاده از ساختارها و پلتفرم‌های مختلف تامین میشه. تاکید دولت بر مشارکت این قشر در نتیجه مذاکرات است و این معنی که توافقات برآمده از جریان مذاکرات نه تنها حقوقشان را متاثر نسازد، بلکه زمینه های بیشتر در رسیدگی به خانواده های قربانیان جنگ پس از توافقات صلح را فراهم کند. داعش، طالبان، نظامیان ناتو و آمریکایی و نظامیان حکومت افغانستان همه ای طرف ها متهم به بی‌توجهی به جان غیر نظامیانند. بر بنیاد آمارهای رسمی در حملات و درگیری طرف های جنگ غیر نظامیان زیاده، شامل کودکان، زنان و مردان به گونه پیوسته کشته و زخمی شده اند. یک روز بسیار خوش بود، خانه آمدم، در مسابقه اول شده بودم، اما خانه که آمدم برادرم از دست داده بودم. با امید روزی که دیگر مجبور نباشیم بیجا شویم. ما صلح می خواهیم، جنگ بس است. اینها یادداشت های قربانیان و خانواده های قربانیان جنگ است، جنگی که هزاران قربانی گرفته. تمام این یادداشت ها با امید ختم جنگ و تامین صلح نوشته شده است، امیدی که بارها شکسته. اما در آستانه آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان این امید جان تازه گرفته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان که اکنون در قطر است و زمینه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و طالبان فراهم می کند. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با پخش اعلامیه نگاشته است که تمامی طرف ها گام های مهمی را برای از میان برداشتن موانع انجام دادند و حالا وقت آغاز گفتگوها فرا رسیده است. پیش بینی ها از نتایج این مذاکرات چی است؟ مصاحبه را با لیلا ما ناصری، رئیس مؤسسه عدالت افغانستان انجام دادم که اینک توجه شما را به آن جلب می کنم. خانم ناصری، سپاس از وقتتان. پیش بینی شما از نتایج مذاکرات صلح چی است و چقدر شما خوشبین گفتگوهای صلح بین الافغانی هستین؟
تشکر. به نظر ما با وجودی که پیش از آغاز مذاکرات مشکلات بسیار زیادی وجود داشت و طی تقریبا چندین ماهی که در مورد رهایی زندانیان که به شرط مذاکرات بین الافغانی بود مشکلات به اندازه در عرصه وجود داشت، ولی بالاخره این مشکلات رفع شده و در این هفته، در جریان این هفته بارها امکانات ازی بود که مذاکرات آغاز شود که هنوز هم به تعویق افتیده و هنوز هم مشکلات در عرصه وجود دارد. اگر ما امی مشکلاتی که پیش از آغاز مذاکرات در نظر بگیریم، فکر میکنم که مذاکرات آسان نخواهد بود. پیش بینی هم کرده نمیتونیم که تا چقدر حد مشکل خواهد بود، ولی اگر طرف طالبا و همکارای بین المللی ما و حکومت افغانستان به این پروسه واقعا زحمت بکشن و کار بکنن و صادقانه این پروسه را عملی بکنن، من فکر میکنم که نتایجش تا حد خوبتر خواهد بود. با وجودی که تشویش ها در مورد وجود داره، یکی از تشویش هایی است که مردم افغانستان در مجموع از پروسه صلح، از آجندا، از این که سر چی موارد بحث خواهد شد خبر ندارن. تشویش دیگه ای وجود داره که پاکستان بالای طالبا تاثیرشان بسیار زیاد است و امکان داره که پروسه صلح و مذاکرات هم تحت تاثیر پاکستان باشه. از اون خاطر با وجود تمام تشویش ها نکته مثبت ای است که حداقل پروسه مذاکرات آغاز میشه، به خاطر که آغاز شوه و اینا صحبت کنن به یک نتیجه برسن.
و زنایی که خارج از تیم مذاکره کننده میباشن برای تقویت تلاش های سال چی باید کنن؟
ما بیشتر ذکر کردم که این توافق سیاسی یک مرحله ابتدایی است برای صلح. و او آغاز با آغاز گفتگوهای بین لبنانی آغاز میشه. یک توافق سیاسی چقدر وقت در بر میگیره و با کدام توافقات پیش میره و صورت میگیره، ایره ما به مرور زمان در جریان معلوماتی که از میز مذاکره با مردم شریک میشه خواهد دریافتیم. اما در حقیقت پروسه صلح یک پروسه بسیار طولانی هست. ما شما میفهمیم که در سطح دنیا تجارب نشان داده که طی سالهای متمادی یک کشور توانسته که به صلح دوامدار و صلح واقعی برسه. امیش دست یافتن به صلح واقعی و دوامدار ضرورت به کارکردگی ها و اشتراک و سهم فعال هم جوان ها، هم خانم ها، هم در مجموع مردم یک کشور ضرورت داره. برنامه هایی که برای بعد از توافق صلح سر از او باید کار شود، هم جامعه مدنی، هم خانم ها، هم جوانان، او برنامه ها است که به سطح اجتماعی باید با مردم کار کنند. مردم ما در طی دهه های طولانی جنگ با مشکلات اجتماعی روبرو هستند. خشونت در جامعه به سطح بالای خود رسیده، دشمنی ها در سطح مقریه و خانه به خانه و اینا وجود داره. وقتی که توافق سیاسی صورت میگیره و مخالفین بعد از توافق سیاسی دوباره به قریه ها و خانه های خود برمیگردن، این مشکلات بیشتر خواهد شد، دهشت‌انجام و خشونت ها بیشتر خواهد شد. لازم است که سر برنامه های از امیال هم حکومت افغانستان، هم همکارای بین المللی ما و هم جامعه مدنی و شمول جوانان و خانم ها سر برنامه های کار بکنند که پیش بین چنین واقعات بعد از توافق صلح و آمدن دوباره و ادغام دوباره مخالفین در جامعه شوند، چنین برنامه ها باید از امیال ایجاد شود تا اینا در او زمان کمک بکنند و پیشگیری بکنند یا جلوگیری بکنند از وقوع چنین حادثات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه این گزارش ها، باشندگان ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل میگویند که از باجگیری طالبان به سطو آمدند. آنان میگویند که جنگجویان طالبان از تمامی فراآوردهای کشاورزیانان آشر میگیرند. آنها از حکومت میخواهند که جلو باجگیری طالبان را بگیرند. طالبان در این باره چیزی نگفتند، اما فرمانده قول اردوی 209 شاهین از راه اندازی عملیات در این بخش ها خبر میدهد. میرویس ایشان در مورد گزارش میدهد.
ولسمالی سوزمقلعه که در حدود 45 کیلومتر با مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد، از بخش‌های نامن این ولایت شناخته شده است. باشندگان این ولسمالی از آنچه زورگویی طالبان میگویند روایت‌های دارند. محمد علی و فاطمه باشنده های ولسمالی سوزمقلعه ولایت سرپل میگویند
طالبان میاد گام از ناخود مو بره، اما جو مو بره، یک رونه که داد دوبهش مو بره که خرمنت مو زیاد شده. دولت خدا اقبالش بلند
کنه که مورد زیر ظلم نجات بده. ما میبینیم که از قلی اردو اینجا نفر آمده، از کندکا آمده و این توانمندی رو میبینیم در اینا که دشمن از صاحب پس بیرانه و در پروسه صلح ما یک امتیازات خوبی داشته باشیم.
تا هنوز گروه طالبان درباره باجگیری افراد وابسته به این گروه چیزی نگفتند. نیروهای دولتی در این ولسوالی در حال آماده باش هستند و باشندگان این ولسوالی میگویند که طالبان با عملات شبانه روزیشان آرامش را از آنان گرفته است. محمد یعقوب از بزرگان ولسوالی سوزمقلعه سرپل:
از طرف شب اونا میان در مسجد، در بازار، در اینجا زندگی میکنن و شما قماندان تک کلونو شاهد باشین که جای مردم رو شما نشان میتون ده ها شیشه تانه شکسته. در اینجا اردو جای به جای بود، فرزی ها آمدن.
جنرال ایبت الله علیزی فرمانده قل اردوی 209 شاهین که برای بررسی اوضاع امنیتی به این ولسوالی آمده است، از تلاش ها برای جلوگیری از عملات طالبان خبر می دهد.
آدم ایتون برکنند که عملیات کلان ما در نظر داریم، می تنایی ساحه نیست، چندین ساحه دیگه است. نیرویش هم تقریبا ترتیب و تنظیم کردیم، هم هوایی هم زمینی، و بسیار زود به خیر کار نتیجه می ده. جایی که از دست رفته او را پس می گیریم. شما اگر ببینید در اکثر جای ما جای دست رفته را گرفتیم، در ساحات جوزجان، در ساحات مرزی، امیال فعلا در ساحات مسیر شارا، از میمنه تانپوی زیادتر جاها را ما گرفتیم.
حالا باشندگان ولسوالی سوزمقلعه سرپل انتظار میکشن که نیروهای دولتی وعده هایشان را مبنی بر تامین امنیت این ولسوالی عملی سازند تا آنان در فضای امنیت و آرامش زندگی کنند. نیرو اس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان جهانی صحت میگوید که ممکن به نظر نمی رسد که یک واکسین محفوظ و مؤثر کووید 19 تا نیمه سال آینده برای استفاده گسترده آماده گردد. لیزا شلاین از ژنو در مورد گزارش دارد که برگردانیداری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
مقامات صحت مردم را ترغیب میکنند تا توقعشان را در بخش واکسین کووید 19 زیاد بلند نبرند. آنها میگویند انکشاف واکسین محفوظ و مؤثر به زمان نیاز دارد و عجله روی آن صورت گرفته نمیتواند. با وجود آن هم به اساس یک گزارش سازمان جهانی صحت تا حال پیشرفت شگرف در این راستا صورت گرفته است. این سازمان میگوید از 6 تا 9 واکسین کاندید شده مرحله سوم آزمایشات کلینیکی خود را سپری می کند. مارگارت هاریس سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که به هزاران تن در آزمایشات دقیق این واکسین اشتراک ورزیدند. او می گوید یک واکسین باید محفوظ بودنش را به اثبات برساند و بتواند برای حداقل 50% گیرندگان خود پایه مورد ضرورت را فراهم کند. آنگاه می تواند برای استفاده عامه قابل پذیرش باشد.
خبر خوش این است که تولید کنندگان همین اکنون روی اینکه کدام یک از این واکسین ها مورد نظر است شرط می زنند تا بدانند همانی که آماده تولید می گردد آن را به طور گسترده تولید کنند. اگر به طور واقعیت اندیشی گفته شود، ما شاید واکسیناسیون وسیع تا نیمه سال آینده نخواهیم بود.
مارگارت هاریس میگوید که محفوظ بودن واکسین باید در تمام مراحل تحقیق تحت نظارت قرار داشته باشد. از این سبب این یک پروسه طولانی مدت است. هاریس به صدای آمریکا گفت که سازمان جهانی صحت به حکومت‌ها نمیگوید که کی باید واکسین برای استفاده عاجل و یا عمومی آماده گردد. او میگوید این تصمیم است که کشورها خود اتخاذ میکنند. اما او هشدار می دهد که نباید توقعات ما بسیار بلند باشد، طوری که دورنمای ما برای یک واکسین خیلی قریب باشد و بخواهیم همگیر کرونا را از بین ببریم.
What we've been saying over and over is nobody should be sitting there waiting for.
آنچه را ما به تکرار گفته ایم این است، هیچ کس نباید آنجا منتظر بشیند که کی این معجزه رخ می دهد. می دانید؟ اگر به این فکر باشد که واکسین تمام این مشکل را درمان کند، ممکن یک درمان غلط باشد. آنچه را باید حالا انجام دهیم این است که چطور می توانیم ویروس را سرکوب کنیم و اینها مسائل خیلی ابتدایی است. دستانمان را بشوییم، فاصله اجتماعی را مراعات کنیم و ماسک را دائما استفاده کنیم.
هاریس میگوید با باور او تمام کشورها باید با هم کار مشترکی را در تحقیقات برای واکسین انجام بدهند. او میگوید شریک ساختن ارقام و معلومات و مقایسه آن خیلی اهمیت دارد و بالاخره منتج به واکسینی خواهد شد که همه را وقایه کند. حالا او این کار را برای خیر همگان میداند. او میگوید نه تنها این که واکسین چیزی بسیار ضروری است، بلکه باید به تمام نقاط جهان فراهم شود و تا وقتی که هر فرد محفوظ نشود، هیچ فرد محفوظ نیست.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی روی عین مش چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه تان.